بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمد میگم خدمت مهمانان ارجمند و اساتید بزرگوار. باعث افتخار ما هست در پژوهشگاه علوم انسانی که 20 کرسی ترویجی نقد و عرضه ایده علمی رو که در حقیقت اینها به همت سرکار خانم دکتر ایشانی رئیس دفتر کرسی های نظریه پردازی پژوهشگاه پیگیری و برگزار میشه رو در خدمتتون باشیم. همجور که میبینید برگزاری 20 کرسی ترویجی کار دشواری بوده و خدا رو شکر توفیق بسیاری از این حیث نصیب پژوهشگاه شده. ما بحث‌های بسیار سودمندی رو در این کرسی‌ها شنیدیم. اینها همه در پورتال پژوهشگاه هستن، میتونیم دوستانی که با این روند آشنایی نداشتن میتونن پیگیری بکنن. باعث افتخار هست که دو متخصص در این حوزه، سرکار خانم دکتر سانه‌پور و آقای دکتر علی خانی، اینجا در نظرشون هستیم و خانم دکتر کمالی زاده که همونجوری که خواهیم شنید با هم، من قبلا مستمع نظریه این ایده علمی ایشون بودم، پروپوزالشون رو در جمعی مطرح کردم، ازش دفاع کردم و امروز ببینیم که به نظرات ناقدین چطور پاسخ میدن. خانم دکتر، تقاضا دارم از خدمتتون که در 30 دقیقه این اندیشه رو معرفی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله. من هم سلام و عرض ادب احترام دارم خدمت حضار محترم، مقدم عرض میکنم به نوبه خودم خدمت همه اساتید خودم که در جمع حضور دارن و همکاران و دانشجویان محترم که و از خانم سرکار دکتر ایشانی که این فرصت رو در پژوهشگاه برای ما فراهم کردن که در واقع یک نشستی باشه که بتونیم با هم در مورد نظرات جدید بتونیم یک گفتگوی مفید علمی داشته باشیم. انشالله که من بتونم توی 30 دقیقه، ولی 30 دقیقهش رو قول نمیدم خانم دکتر، در هر حال امیدوارم که خیلی هم مستعد اوقات نباشم. مقدمتا دو نکته رو عرض میکنم خدمت بزرگواران، اون این که کلن در طول تاریخ فلسفه اسلامی زیبایی و هنر، من خیلی مقدم عرض میکنم آقای دکتر، به نحو مستقیم و غیر مستقیم مد نظر حکمای مسلمان بوده، هرچند که خود کلمه هنر، اصطلاح هنر و فلسفه هنر متعلق به دوره مدرن هست، اما اون چه که حکمای مسلمان به اون پرداختن و به اون نظر داشتن، مطمئناً هنر و زیبایی به معنایی که در دوره مدرن مطرح بوده نبوده است. به نحوی که امروز هم من عرض خواهم کرد، در واقع حکمای ما مبانی و مبادی رو ارائه دادن که بر اساس اون هنرشناس و فیلسوف هنر در هر زمانی بتونه تعریفی شایسته از هنر و زیبایی بر پایه اون مبانی و مبادی به دست بدهد و قواعد و اصول حاکم بر زیبایی شناسی فلسفه رو بتونه تنظیم و تدوین بکنه، تعریفی از هنر و زیبایی ارائه بده و مصادیق و موارد عینی این موارد رو تعیین بکنه. بنابراین در واقع بر این اساس که مبانی که الان عرض کردم و مورد نظر حکمای مسلمان بوده، در واقع فرضیات ما در این تحقیق این هستش که طبق این مبانی و مبادی، طبق این آراء حکمی و حکما، زیبایی یک حقیقت عینی و مستقل هست، نه صرفا یک امر ذهنی و وابسته به سلیقه افراد. ادراک زیبایی و جمال، حالا از حیث مورد اول از حیث مبانی در واقع جهان شناختی و هستی شناختی، ولی از حیث مبنای زیبایی معرفت شناختی هم ادراک زیبایی و جمال فراتر از ادراک حسی بوده و همچنین حالات احساسی انسان هاست و متعلق به قلمرو خیال و شهود هست. در حوزه هنر که در واقع حوزه آفرینش و صور هست، صورتگری و صورت پردازی معانی معقول توسط قوه خیال و متخیل تحقق پیدا میکنه. طبق نظر حکمای مسلمان، زیبایی به عنوان فرده حقیقت تعریف و معرفی میشه و چون خود ادراک حقیقت ادراک شهودی هست، ادراک زیبایی هم به نحو شهودی تحقق پیدا میکنه که در سلسله مراتب تشکیکی ادراک، شهود حسی به جلوه محسوس زیبایی، شهود خیالی به در واقع به صور به صورت خیالی اون و به صورت مجرد مثالیون و شهود عقلی به حقیقت مطلق و مجرد اون تعلق خواهد گرفت. و مورد بعد این هستش که هنر همچون حکمت بیان رمزی حقیقت هست، لذا همچنان که در حکمت مخصوصا در حکمت اشراقی زبان حکمت زبان رمز هست و این زبان رمز و اون ادراک خیالی در واقع هر دو تعبیر رو دنبال داره، در اثر هنری هم همینطوره. چون هنر بیان رمزی حقیقت هست، تعویل اثر هنری ضرورت داره و حکمای ما به خصوص سهروردی مبانی تعویل رموز اشراقی رو ارائه دادن. در اینجا در نهایت فرض نهایی ما این هستش که حکمت اشراق میتونه کلید فهم هنر اسلامی ایرانی رو به دست بده. البته هرچند که هنر ایرانی و همینطور هنر اسلامی به مراتب قدمتش بیش از حکمت اشراق سهروردی است، ولیکن با توجه به ویژگی ها و پتانسیلی که حکمت اشراق داره میتونه در فهم هنر اسلامی بهترین کمک رو به هنر ایرانی و اسلامی، البته بهترین کمک رو در تدوین در واقع مبانی فلسفی هنر ارائه بده. این مباحث رو من در دو مرحله و مرتبه مورد بحث قرار میدم. مورد اول و یا همون در واقع مقام اول ارائه مبانی معرفت شناختی و جهان شناختی هنر ایرانی اسلامی است. و مورد مقام دوم هم رابطه حکمت و هنر در حکمت اشراق است. به عبارتی من سعیم بر این هستش که در دو مقام و در دو موضع و در دو مرحله این امکان تدوین فلسفه هنر رو به نحو حالا مستدل خدمت بزرگواران ارائه بدم. در مرحله اول با توجه به مبانی معرفت شناختی و جهان شناختی هنر ایرانی اسلامی بر اساس مبانی حکمت اشراق سهروردی، و در مرحله دوم باز به عنوان تأیید مرحله اول رابطه به نحوه حالا هم مستقیم و هم غیر مستقیم رابطه حکمت و هنر رو در حکمت اشراق عرض خواهم کرد که با توجه به رابطه وثیقی که بین حکمت و هنر هست، مبانی که حکما برای این حکمت ارائه دادن به عینه میتونه مبانی در واقع هنر اشراقی هم باشد و مبانی حکمت اشراق میتونه تبیین کننده مبانی در واقع معرفت شناختی و جهان شناختی هنر ایران اسلامی باشه و پاسخگوی بسیاری از مسائلی که در حوزه فلسفه هنر مطرح است. مقدمه دوم تأکید بر ویژگی‌ها و قابلیت‌های ویژه حکمت اشراق هست در ارائه فلسفه هنر ایران اسلامی، که البته این که حالا تفاوتی که حکمت اشراق با سایر در واقع با دو حوزه دیگه فلسفه اسلامی داره خودش یه بحث جداگانه است، ولیکن قابلیت‌های ویژه‌ای در این حکمت هست که در ضمن بحث روشن خواهد شد که این فرصت رو در اختیار هنرمند، هنرشناس و فیلسوف هنر قرار میده که بتونه مبانی فلسفه هنر رو از درون این مبانی حکمی استخراج و تدوین بکنه. مورد اول در واقع خود همین موضوع حکمت اشراق هست و قاعده ایست که سهروردی خودش رو به عنوان احیا کننده اون قاعده در حکمت ایرانیان باستان معرفی میکنه، قاعده مشرقیه نور و ظلمت، که شون میگه من احیا کننده حکمت ایرانیان باستان هستم و حکمت ایرانیان مبتنی بر قاعده مشرقیه نور و ظلمت بوده. همین نور و ظلمت در این حال که در واقع محور و مبنای فلسفه سهروردی هست، موضوع حکمت اشراق هم هست. خود همین کلمه نور در حکمت اشراق خودش رمزه، نور رمز طبق مبانی خود سهروردی رمز آگاهی و خودآگاهی است. و مورد دوم سوم هم هست، همین در واقع دوم هم از همین قاعده مشرقی استخراج میشه، اون زبان رمز هست در حکمت اشراق که از همون آغاز رمزی مباحث رو شروع کرده. ببینید خود نور که رمز آگاهی و خودآگاهی است، بیان کننده این هست که کل حکمت اشراق اگر قرار باشد نور شناسی اشراقی باشد، نور بر این اساس که رمز خودآگاهی و آگاهی است می شود کل حکمت اشراق می شود معرفت شناسی، برخلاف فلسفه های متعارف رایج اون زمان و رسمی اون زمان و زمان ما، فلسفه های وجود محور که مبنا و محورشون وجود هست، هستی شناسی تفوق داره و معرفت شناسی و جهان شناختی در واقع مباحث فرعی و ثانوی هستن که بر اون وجود شناسی استوار شدن. اما در فلسفه سهروردی در حکمت اشراق با توجه به موضوعیت نور و آگاهی محور بودن اون، کل این حکمت معرفت شناسی است. در این معرفت شناسی هم در واقع نور شناسی که مد نظر خود سهروردی هست، سلسله انوار در سیر نزولی نور الانوار هست، انوار قاهره طوری، انوار قاهره ارضی و انوار اصفهانی یا نفوس ناطقه که هم نفوس ناطقه انسانی است و هم نفوس فلکی. در سیر سعودی که در واقع معرفت شناسی و نور شناسی سهروردی آغاز میشه، باب ورود به این معرفت شناسی و نور شناسی شناخت نور اصفهانی هست یا همون نفس شناسی است. بنابراین علم نفس در فلسفه سهروردی باز اون بچه تمایزش هست با فلسفه های وجودی. در واقع ما مبانی معرفت شناختی سهروردی رو با همون بحث علم و نفس میتونیم شروع بکنیم که ایشون در بحث ادراکات ظاهری و ادراکات باطنی کل ادراکات رو به نفس ارجاع میده. ادراکات ظاهریش اون هم 5 تا است، ولی کن تأکیدش بر ابصار هست. ابصار اشرف ادراکات ظاهری است در حکمت اشراق و ابصار رو هم ایشون به نظریات رایج رو رد میکنه و ابصار رو هم به نفس ناطقه ارجاع میده، نه به بصر. میگه ابصار به نفس است، به اضافه اشراقیه نفس است به شیء مبصر و نه در واقع خروج شعاع نور. نظریه شعاع رو هم، خروج شعاع رو هم، هر دو نظریه رو ایشون رد میکنه. انطباع صور در جلدیه چشم رو هم ایشون رد میکنه، معتقد به اضافه اشراقیه و ارتباط معنی اشراقی است که بین نفس و شیء معنیت اتفاق میفته. بنابراین در واقع مبصر حقیقی نفس است نه بصر. در ادراکات باطنی هم سهروردی نظریات خاصی داره، برخلاف سایر حکمای زمانش، برخلاف حکمای مشهورشون. در واقع ادراکات پنجگانه باطنی رو به دو ادراک، به دو حس تقلیل میده، یه حس مشترک و یه قوه‌ای که به اعتبارات و جهات متعدد اسامی مختلف پیدا میکنه. اگر ادراک معانی جزئی داشته باشه واهمه میشه، اگر ادراک صور جزئی باشه میشه خیال، و اگر مخزن این صور باشه میشه متخیل. در صورت اسامی گوناگونی پیدا میکنه این قوه، و این قوه نقش کلیدی داره هم در معرفت شناسی اشراقی و هم در ارتباط مستقیم با قلمرو هنر اسلامی قرار میگیره. قوه‌ای که میتونه هم معانی جزئی رو در واقع اجرا کنه، هم صور جزئی رو و هم صور کلی رو که قوه متخیله و خیال باشه. ویژگی در واقع در ویژگی ادراک خیالی که دیگه واقعا خود این قوه خیال و حتی میتونیم بگیم علم خیال که دو جنبه انفسی و آفاقی داره، واقعا این هم در جنبه آفاقیش و هم در جنبه انفسی میتونیم بگیم قهرمان این ماجرا و قهرمان ارائه دهنده این ماجرا در فلسفه اسلامی سهروردی است. در این حال این علم خیال اعم از بس حوزه در واقع انفسی و یا آفاقیش، یعنی معرفت شناختی و یا جهان شناختیش، هم دقیقا دو حوزه است که متعلق به حوزه هنر هست. به عبارتی اصلا هنر و صنعت و تمثلات و در واقع تمام خلاقیت ها به این دو حوزه تعلق داره و این دو حوزه همونطور که مد نظر حکمای اشراقی و فیلسوف اشراقی است همونقدر مهم و داره اهمیت هست برای حوزه هنر و فیلسوف هنر. در فلسفه اشراقی هم ادراک خیالی رکن در شناخت حقیقی است. یه ویژگی ادراک خیالی داره که سایر ادراکات ندارند، یعنی ادراک حسی و ادراک عقلی نداره. به عبارتی میتونیم بگیم که از این جهت گفته شده که ادراک خیالی رکن در شناخت حقیقت هست که هم محسوس و هم معقول در اونجا متمثل میشن و به مدد این قوه قابل ادراک هستن. به عبارتی یک ادراک جامعی است که معانی مجرد محض عقلی، معانی مجرد محض عقلی میتونن تنزل پیدا کنن، تمثل پیدا کنن و با این قوه ادراک بشن و در واقع صور مادی جهان مادی ما هم میتونن تعالی پیدا کنن، مجرد از ماده بشوند و صورت مجرد از ماده و عاری از خرق و التیام و نقصان و کمبودهای مادی اونها توسط این قوه ادراک بشه. بنابراین وسیع ترین نوع ادراک هست که میتونه هم جامع ادراک حسی و عقلی باشه، همطور که عرض کردم، یعنی صور حسی به نحو متخیل ارتقا پیدا کنند و مجرد از ماده بشوند و معانی مجرد عقلانی هم تمثل پیدا کنند. از این جهت جامعه ادراک حسی و عقلی است و فاقد بسیاری از محدودیت هایی که اون دو نوع از ادراک دارند. بل همینی که واقعا رکن در شناخت حقیقی است و هنر هم دقیقا به همین حوزه تعلق دارد. بعد از در واقع با توجه به تناظری که بین معرفت شناسی و جهان شناسی هست در حکمت اشراق، به موازات تفاوت و تمایزی که در معرفت شناسی سهروردی داره و ابداع و در واقع ابتکاری که ایشون نوآوری که در معرفت شناسی ادراک خیال داره، عالم خیال و مثال رو هم در جهان شناسی ایشون مطرح میکنه. بنابراین در حکمت اشراق عالم خیال و مثال هم از یعنی در واقع از دو منظر جهان شناسی و معرفت شناسی قابل بررسی هست. حالا از جهت جهان شناسی هم که بررسی کنیم، عالمی هستش که از طریق قوه خیال ما ادراک میشه. ما به موازات در واقع جهان‌های سگانه قوه ادراکی هم داریم که قابلیت درک این و معرفت این جهان‌های سگانه رو دارن. قوه ادراک حسی ما به درک جهان مادی و محسوس تعلق میگیره، قوه ادراک خیالی به درک جهان عالم خیال و مثال، و قوه عقلی ما هم برای درک معانی مجرد عقلانی است. ویژگی این عالم مثال خیال همین هستش که باز کشف و شهودها و تمثل و تجسمهای انسانی، تمام وقایع رمزی و تمثلها در ظرف این عالم رخ میده. حتی تصاویر مشهود در آینه هم در واقع طبق نظر سهروردی در این عالم رؤیت میشن. همینجا من عرض کنم که سهروردی در واقع عالم خیال و مثال رو هم خودش در مرتبه اول با شهود درک میکنه. شاهد یعنی خودش ایشون تصریح میکنه در حکمت الاشراق که من در واقع بلیه تجاربون، من تجربه درک این عالم میانی رو داشتم و حوادثی که در اونجا اتفاق افتاده رو دیدم. داستانهای رمزی سهروردی هم که در واقع خود ایشون در واقع مشاهدات شخصی خود ایشون هست و در داستانهای رمزی ایشون ذکر کرده، حاکی از این هستش که ایشون مشهود سهروردی بوده این عالم و با شهودشون اینو درک کرده. اما طبق نظر حکمای ما شهود، هرچند که شهود در واقع بالاترین رکن در معرفت هست، اما چون عمومی نیست و دستیافتنی برای همگان نیست، اصل در معرفت هست اما رکن نیست. به عبارتی حالا شاید من عبارتم کامل نباشه، در هر حال ایشون برای اینکه یعنی صرفا به شهود استناد نمی‌کنه، علارغم اینکه شهود برای حکیم اشراقی همه چیز در معرفت، اما ایشون تمام اون شهوداتش رو استدلالی هم می‌کنه، هم در واقع از طریق قاعده امکان اشرف و هم از طریق حالا واسط در واقع خلایی که در جهان شناسی و معرفت شناسی مشائی بوده و اصلا خیلی هم واضح و روشن بوده، مورد ایراد دور زمانش هم قرار گرفته، از اون طریقشون اینو با استدلال هم ادراک خیالی و هم عالم مثال رو ایشون اثبات میکنه. برهانی هم که ایشون ادعا میده همین ماجرا هست که در حکمت اشراق مشا در فلسفه وجودی اون زمان در واقع یک خلأ جهان شناختی و معرفت شناختی وجود داره از نظر عقلانی. در جهان شناسی مشایی ما یک عالم مجردات محض داریم، عالم عقل داریم و بعد یک جهان مادی محض داریم که یک هیچ رابطه این دوتا با هم نمیتونن داشته باشن، چون مجرد محض در این جهان مادی است و عالم عقلی محض و مجرد و انتزاعی هم اون بالاست، هیچ واسطه بین این دوتا نیست. این خلأی است که در فلسفه مشایی مشهود بوده. در معرفت شناسی هم همینطور، معرفت شناسی مشایی هم باز یک ادراک عقلی مجرد محض است و در جهان مادی هم یک ادراک در واقع مادی و محسوس، و این دو حوزه معرفت هم باز با هم هیچ پلی ندارن، هیچ ارتباطی نمیتونن داشته باشن. و این عالم میانی و این ادراک میانی که سهروردی مطرح میکنه به عنوان عالم خیال و قوه ادراکی اون رو هم ادراک خیالی میذاره مطرح میکنه به عنوان یک پل و واسطه ایست میان در واقع در جهان شناسی و معرفت شناسی، واسطه و پلیس میان این دو جهانی که هیچ ارتباط با این دو رکن معرفتی که هیچ ارتباطی با هم نداشتن. عالم خیال و همینطور ادراک خیالی هم همسن خاص با عالم مجردات محض عقلانی و هم همسن خاص با هم حال نگیم همسن بسخواهی میکنم شبیه هست، شباهت داره با عالم عقل عقول و مجردات محض و هم شباهت هایی داره با جهان مادی محض. از این جهت میتونه در واقع یک حد واسطی بین این دو جهان قرار بگیره. شباهتش با مجردات محض اینه که ماده نداره، ما در عالم خیال ماده نداریم، و شباهتش با در واقع جهان مادی ما این هستش که اونجا یک جهانی است که ابعاد و اشکال و صور هستن، مقدار هست، باز میخوام ابعاد نه مقدار، مقدار اونجا هست و اشکال و صور بدون ماده، اشکال و صور بدون ماده. بنابراین این حالت سنخیت و شباهت با هر دو عالم رو داره و میتونه واسطه بین این عوالم قرار بگیره و اون خلأ رو پر کنه و استدلال سهروردی رو هم در این مطلب در واقع تأمین بکنه. از این جهت خیلی از حوادثی که واقعا در حکمت اسلامی که فاقد این جهان بینی و فاقد این جهان شناختی، جهان شناسی و معرفت شناسی هست رو ایشون میتونه پاسخگو باشه. یکی خود مسئله وحی اینجا حل میشه، چون در واقع وحی اگر واقعا قرار باشه فرشته وحی مجرد محض باشه و پیغمبر هم مادی محض باشه، چون پیغمبر گفته انا بشر مثل کن، این باشه، بنابراین وحی فقط میتونه معنا باشه، چون میتونه ارتباط با معناست و فقط میتونه معنا منتقل بشه. حتی اینجا بحث ما این نیست، ولی که وقتی که این اتفاق و این در واقع ارتباط پیغمبر با فرشته وحی و همون عقل در عالم مثال اتفاق بیفته و این تمثل در عالم مثال اتفاق بیفته، میتونه الفاظ هم که حامل معانی هستن، صورت هستن و ماده ندارند، در واقع در این وحی اتفاق منتقل بشود، صرف معنا نباشه. اما ما تو فلسفه مشا نمیتونیم الفاظ رو منتقل کنیم در وحی، صرفا میتونه انتقال معنا باشه، چون اون عالم معنای محض، این عالم هم ماده محض است. از این جهت که اینجا این خیلی از مباحث در واقع مباحث معنوی و در دینی ما هم با بحث در این جهان شناسی و معرفت شناسی حل میشه. یکی هم خود همین مثالی که سهروردی میزنه باز برای اثبات این نظریه هم درست کنم، چون شهود کرده ولی با این حال باز داره دائم استدلال میاره برای این شهودش. در واقع استدلال دومی که ایشون میاره، استدلال دوم و سوم هم به نحوی که ایشون ارائه میده تمثل به خود آینه هست و رؤیا، که در واقع تمام رؤیاهای ما داره در همین عالم مثال اتفاق میفته، چون ما دیگه با این چشم ظاهری نمیبینیم و وقایعی هم هستن که در این عالم جهان مادی اتفاق، حالا یا اتفاق افتادن یا نیفتادن، در هر حال الان ما با چشم مادی و با حرکات مادی اون وقایع برای ما مشهود نیستن. رؤیا رو ایشون که در عالم مثال اتفاق میفته و خود آینه همون قاعده ابصاری که من عرض کردم که ایشون در همه معرفت شناسیش ارجاع میده که ابصار شیء مرئی در واقع منطبق در جلدیه چشم نیست، خروج نور و اینهام نیست، پس اون اضافه اشراقی است. اینجا هم اشیاء مشهود در آینه رو همیشون دقیقاً آینه رو به عنوان در واقع خود عالم مثال، رمز عالم مثال در این جهان ارائه میده، که صور منطبق در آینه هم در واقع موجود در آینه نیستند و تو این جهان مادی ما هم که نیستند، در واقع صورت، این صورت هیچ جای جرم متعلق به این صورت نیست، جرم متعلق به آینه است. بنابراین این صورت با امواج آینه، با امواج آب، این صورت معلق حرکت میکنه، چون ماده نداره، جرم نداره. ایشون معتقده که این صور آینه هم همچون رویا در واقع در عالم مثال داره اتفاق میفته و همه این حقایق در اون جهانی که اینها متعلق به اون هستن در عالم مثال هست. رابطه عالم اجسام و عالم مثال هم به این صورت هستش که حالا هرچه در این جهان مادی ما هست، صورت کاملترش در اون جهان هست مطمئنن، و چون بالاخره صورت اون جهانیش ماده نداره و صور بدون ماده هم صور مطمئنن کاملتر و تامتری هستن از صور مظاهر در این عالم. من همینجا حالا علاوه بر این که مورد رو هم عرض کردم در رابطه با حل بسیاری از مشکلات در واقع دینی و معنوی که ممکن هست اتفاق بیفته، یعنی الان مطرح هست، کربن هم مطلب جالبی رو اینجا مطرح کرده بود در رابطه با همین هستی شناسی اقلیم هشتم که توسط سهروردی اتفاق در واقع کشف شده و مطرح شده. ایشون میگه که واقعا همین در اصل ما در بالاخره کربن هم معاصر ما، میگه خیلی از امور معنوی در موردشون مسئله مطرح میشه که این سوال که اونها اسطورن یا تاریخن، و عالم مثال به ما کمک میکنه که از این سردرگمی بر سر این دوراهی ها نجات پیدا کنیم، که بگیم آقا اینا هیچ کدوم نیستن، نه تاریخن نه اسطوره، مثلا خود وحی و حتی میتونیم بگیم علوم جدید، حتی مثلا ادبیات، تاریخ، باستان شناسی، اینا نه اسطورند و نه تاریخ، بلکه حوادثی هستن واقعی که در همین عالم مثال و این در این شرق میانی داره رخ میده زمانی که مثلا در مباحث ادبیات که در واقع قهرمان‌هایی که داستان‌های قهرمان‌هایی که در شاهنامه وجود دارن، ماجراهایی که در باستان شناسی ما هست، حالا صرف نه اینکه صرفا مباحث دینی، خیلی از این در واقع مسائل و سوالات ما رو در مورد این ماجراها عالم مثال میتونه پاسخگو باشه. حتی در روانشناسی هم بحث رویا و اینها رو میتونه واقعا عالم مثال گره‌گشا باشه، یعنی یک کارکردی نبوده که صرفا در زمان سهروردی باشه و الان، یعنی در زمان سهروردی واقعا مسئله اون زمانی رو که حالا خلأهای فلسفه حکمت مشائی بوده رو بخواد صرفا پر کنه، نه، یک کارکرد واقعا دائمی داره این. تا الان هم ما خیلی از در واقع این مباحث رو میتونیم صرفا با عالم مثال و عالم خیال حل بکنیم، یعنی ما قائل باشیم به اینکه هنر و صورت‌ها صور هنری واقعا عینیت دارن و خارجیت دارن، خارج از ذهن و نفس انسانی میتونن حضور داشته باشن، خب عالم دیگری نیست برای حضور اینها جز همین عالم مثال و خیال. دوباره بگیم اینا فقط در نفس انسانی، در ذهن انسانی هستن، این صور ساخته و پرداخته ذهن انسانی هستن و بعد در خارج ارائه شدن این که نه، اگه ما قائل بشیم به اینکه اینها نه یه واقعیتی برای ذهن و نفس انسانی دارند، باید جهان میانی برای این صور قائل بشیم، جهانی که ماده نداره و هنرمند میتونه اینها رو به این جهان مادی از اون جهان منتقل بکنه. خب حالا از ویژگی عالم همونطور که عرض کردم، یه عالم مقداری هست که عالم غیر از عالم حس مجمع البحرین واقعا وسیع ترین عوالم هست. حالا روایت های پیغمبرها و عرفا در اونجا به وقوع پیوسته، در نفس هر انسانی همین اتفاق میفته، انگام انقطاع از این عالم، حتی در همین رؤیا، انقطاع از این عالم در رؤیا هم هست و لطیف، چون لطیفتر از این عالم هست، منزه از ماده هست، سهروردی بهش میگه عالم اشباح مجرده، یعنی صورت ها هستن ماده ندارن و از اون جهت که واجد مثال هر مجرد و مادی هم هست، اسمش رو گذاشتن در واقع نامگذاری شده به اسم عالم مثال، چون مثال همه مجردات و مادیات اونجا هست، عقل هم، عقل مجرد هم اونجا تمثل پیدا کرده، جبرئیل تمثل پیدا میکنه، موجودات مادی هم اونجا میتونن تمثل پیدا کنن بدون ماده. حالا عالم مثال همچون در واقع عالم جسمانی ما واجد دو بخش عنصری و فلکی هست. اسامی شهرهاش رو هم با کمای اشراقی گفتن، شهرهای عنصری جابلقا و جابرساس و حورقلیا در عالم مثال فلکی هست که همه این عوالم با توجه به حالا ما در واقع غیر متناهی بودنشون، چون ماده که ندارن، تناهی مال عالم مادی است، چون تناهی اونجا نیست، در واقع عجایب و زیبایی های اونجا هم بیشمار هست که خب حالا عجایب و زیبایی های حورقلیا به دلیل فلکی بودنش مطمئناً بیش از اون دو شهر دیگر هست میتونه باشه. حالا من همینجا عرض کنم خدمتتون که واقعا حالا اونید در رابطه با هنر، چون دیگه بحث مبانی معرفت شناختی و جهان شناختیش رو از فلسفه سهروردی عرض کردم، هنر دقیقا متعلق به همین عالم میانی و ادراک میانی است. در حکمت اشراق صور تمام است، در واقع صور و نقوش هنری و خلاقیت و صنعت در هنر از حیث جایگاه جهان شناختی و معرفت شناختی متعلق به این در واقع عالم میانی هست. ببینید الان یک نظریه های خیلی کلی مطرح شده در عالم هنر، به این عنوان که مثلا الان دیگه ما مطمئنن این دیگه خیلی هم کتاب بوده، هم مقاله فراوان، هم سخنرانی و تا همین الان ما قطب معماری اسلامی داریم. خب الان این بحث هست، یعنی به نحو کلی همه اینو پذیرفتن که آقا معماری ما معنوی است، یک معماری معنوی است، معماری مادی و تکنیکال نیست، معماری الان معماری ایرانی است، یه معماری معنوی بوده و حقایق معنوی رو منتقل کرد. اینو همین مقدار گفتن. آقا موسیقی ما، موسیقی سنتی ما یک موسیقی معنوی است، اینو دیگران همه قبول دارن، همه گفتن، براش مقالات و کلن کارهای پژوهشی هم انجام شده، به عنوان یک نظریه ارائه شده، در همین حد که یک در واقع یک امر معنوی است، مادی نیست، تکنیکال نیست، محسوس نیست، متعلق به در واقع ساخته و پرداخته اذهان نیست، چون واقعا اون خیالی که الان در دوره مدرن مطرح شده چه در عالم هنر چه در روانشناسی، یک خیال بافی واهی است که دونه در واقع ادراک حسی هست، در حالی که خیالی که در حکمت اشراق مطرح میشه یک ادراک معنوی است که بالاتر از ادراک حسی قرار داره و پایینتر از ادراک عقلی، یک مرتبه در واقع متافیزیکی داره این ادراک خیال، نه اینکه یه خیال بافی واهی باشه. در صورت موسیقی رو هم ذکر کردن که بله این واقعا یک موسیقی معنوی است. نقوش قالی همینطور، یعنی نقاشی ایرانی، نقوش قالی، نگارگری، خود نگارگری رو هم گفتن خب واقعا چون خود اصلا کلا نگارگری در هنر اسلامی در خود عالم مثال داره اتفاق میفته، یعنی اون چیزی که در عالم مثال داره اتفاق میفته و در واقع عالم مثال رو داره نشون میده، ارائه میده، در هنر ایرانی اسلامی نگارگری، نگارگری هنری است که در واقع بعد نداره، ما اونجا بعد رو نبود نداریم، ماده اونجا حضور نداره و در واقع طبیعت رو در بعد مادی و جسمانی ترسیم نمی کنیم، میخواد یک اصل بهشتی و ملکوتی اشیا رو در واقع که هنرمند به قوه ادراک خیالی درک کرده اونجا ارائه بده. چون در واقع شما توی تمام این نگارها اگر مشاهده بفرمایید می‌بینید که یک فضای عاری از تزاحم و در واقع تضاد مادی است، ناهماهنگی هم شما اونجا نمیبینید، بود هم نمیبینید، تصاویر به مراتب زیباتر از تصاویر این جهان هست، رنگ ها رنگ های طبیعی نیست، شما رنگ های این طبیعت رو توی نگارگری نمیبینید، رنگ های خاصی داره که اون رنگ ها، خب مطمئنن اون رنگ ها و شکل هایی که ما در نگارگری میبینیم سلیقه هنرمند نیست، بگیم حالا هنرمند، اون در تمام طول تاریخ نگارگری با این رنگ ها و با این اشکال داره صورت میگیره، به این معنی که واقعا یک شهود واقعیتی بوده که هنرمند اینو با ادراک خیالیش در واقع درک کرده و در این جهان مادی داره ارائه میده، ولی خود نگارگری تصویر همون عالم مثال هست، چون بعد نداره، رنگ ها رنگ های طبیعی نیست و اشکال هم اشکال طبیعی نیستن، به مراتب اشکال و رنگ ها زنده تر، جالب تر و جذاب تر از رنگ های جهان مادی است که به خاطر ماده و تزاحم مادی کده رو کمرنگ شدن. و در واقع اصلا گفتن این هنر، خود همین هنر نگارگری رو به عنوان کاملترین هنر تمثیلی ایرانی معرفیش کردن، چون اصلا خودش نمایانگر عالم مثاله، ما همین نگارگری بینن عالم مثال رو دیدیم، حالا آینه هم همینطور هست، خود آینه کاری هم در هنر اسلامی همینطوره. حالا من خواستم برگردم سر این ماجرا که در واقع خود این که عرض کردم هنر رو گفتن هنر معنوی است، اما حالا موسیقی ایرانی معنوی است، معماری ایرانی معنوی است، نقوش همین نقوش قالی، نگارگری، اینها حالا نگارگری کاملا عالم مثال هست و مجرد از ماده، اینها در همین حد گفته شده که معنوی است، یعنی مادی نیست، تکنیکال نیست، اما به همین حد مبهم باقی مونده. سهروردی واقعا آدرس دقیق داره ارائه میده همینجا تو همین بحث حور قلیا، در آثارشون، در مخصوصا در متارهات و بعد شارحین ایشون هم در شرح حکمت اشراق اینو مفصل توضیح شرح دادن، ایشون آدرس میده که آقا بس مثال هم میزن، تأیید هم میاره برای این صحبتش و شاهد هم میاره که اصلا این اگر ما بگیم این هنر معنویست، یعنی فیزیکی نیست، حسی نیست، مادی نیست، متعلق به کجاست؟ ایشون میگه متعلق به در واقع بخش فلکی عالم مثاله، نمیگه فقط خیال، نمیگه فقط معنوی است، نه، معنوی هست، خیالی هم هست، متعلق به عالم خیال است، با ادراک خیالی هم درک شده است، اما کجای عالم خیال؟ دقیقا ایشون آدرس میده که متعلق به حور قلیا است، یعنی متعلق به بخش عنصری عالم خیال هست. مثالی هم که ایشون در واقع برای این امر ذکر میکنه از و شارحین ایشون ذکر میکنن در واقع فیثاغورسه که مدون علم موسیقی است، خود از خود فیثاغورس ایشون نقل میکنه، شارحینشون نقل میکنن که فیثاغورس گفته من بعد از خلع بدن به عالم افلاک عروج کردم، به صفای جوهر نفس خود اصوات حرکات کواکب را شنیدم و نغمات لذیذه ملیحه را استماع نمودم، بعد از رجوع به بدن متناسب با آن مقام با آن نغمات ترتیب علم موسیقی کردم. دیگه آدرس از این دقیق تر که آقا این و ایشون هم میگه این تجارب همه اممه، این فقط مثلا متعلق به یونان، متعلق به ایران نیست، همه امم موسیقی که شما درک معنوی از اون دارید و مطمئن و این احساس در واقع و این که این تکنیکال و مادی نیست، مال هر امتی باشه، مال افریقا باشه، مال امریکا باشه، مال یونان باشه، مال ایران باشه، مال هند باشه، این اختصاص داره به صور کواکب و این عالم حور قلیا. و این آدرس دقیقی است که ایشون میده. حالا برخلاف حالا غیر از اون، مثلا ما حالا بعد از این ما توی همین هنره، چون میخواد ایشون 10 دقیقه، ولی من قول نمیدم برای 10 دقیقه، بلکه بعد قول نشم دیگه، اولا عرض کردم خدمت شما
یکمی حالا نزدیک کنیم.
من نمیخوام واقعا خیلی هم مصدع بشم. در نقوش هم همینطور، این که من از کدام موسیقی رو ایشون مثال میزنه، مثلا تصریح میکنه نظر فیثاغورس رو که من از حور قلیا گرفتم، در نقوش هم همین هست. یعنی نقوش قالی که اصلا یک بحث مفصلی میطلبه، نقوش هندسی که در قالی هست که همه همینه، چون شما مثلا نقوش قالی رو در طبیعت نمیبینید، نه رنگ های قالی در طبیعت هست و نه نقوش قالی در طبیعت هست. و این همونیست که این نقوش از هیچ جا نباشه و فقط ساخته ذهن افراد باشه. اگه ساخته ذهن افراد بود، خب ساخته ذهن افراد متعدد بود و این نقوش تعدد پیدا میکرد و بعد یک نسق خاصی تداوم پیدا نمیکرد. بس این نیست که نقوش مثلا قالی این باشه که در واقع ساخته و پرداخته ذهن بشری باشه، نه، واقعا همون نقوشی هستن که در واقع آسمان عالم مثال تحقق دارن. یک مثال باز خیلی 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 صریح تر برای اثبات این ماجرا در نقوش هندسی ما، در گره چینی شمسه هست، گره چینی و شمسه. اونجا دیگه اصلا اینا فقط ستاره و خورشیدن. یعنی خود این میگه آقا اصلا ما متعلق به آسمان عالم مثالی، خود این میگه اصلا ما متعلق به اینیم، چون ستاره هاند و گله چینی ها ستاره هاند و یه ستاره بزرگ به نام شمسه که در تمام این نقوش در واقع سنتی ما اینا حضور دارن. این حضور این شمسه و حضور در واقع مجموعه گله چینی و شمسه کنار هم، آدرس دقیق سهروردی رو بر حور قلیا و آسمان در واقع عالم مثال تایید میکنه که ما اصلا مال اونجاییم، مهرمون هم همینه. ما میتونیم بگیم مثلا این شمس و گره چینی ها مجموعه اینها مهر این نقوش هستند که ما آدرس ما اینجا هم متعلق به این عالم هستیم. خب من دیگه خیلی سعی میکنم مصدع نشم، بخش دوم رو هم خیلی سریع عرض میکنم. پس این با بخش اول اونی با همون در واقع معرفت شناسی و جهان شناسی میتونیم تا حدی، ما هیچ ادعایی نداریم که بخوایم همین الان همه مباحث و همه سوالات که فیلسوفان هنر امروزی مطرح کردن رو پاسخ بدیم، نه، در همون حدی که واقعا فعلا به نحو کلی در حد همون مبانی جهان شناختی، معرفت شناختی، تعریف هنر و زیبایی رو بتونیم ارائه بدیم، زبانش چیه، وسیله ارائه اینها چی هست، و بعد انشالله راهگشا باشه، زمینه باشه، فتح بابی باشه برای اینکه حالا اساتید دانشجویان محترم بتونن مباحث جدیتر، دقیقتر و ظریفتر و راهگشاتر رو در این ماجرا ارائه بدن. حرکت دوم و مقام دوم باز برای اثبات این ماجرا که آقا ما میتونیم بر اساس حکمت اشراق، حکمت هنر ایران اسلامی رو تدوین بکنیم، این هستش که اون ارتباط و پیوند تنگاتنگی هست که هنر و حکمت در حکمت اشراق فقط داره. اون پیوند تنگاتنگی هست، ارتباط نزدیکی هست که هنر و حکمت در حکمت اشراق دارن. طبق نظر سهروردی هر دو از مبدع واحد عقلانی ناشی و صادر شدن، هر دو از طریق شهود دریافت میشن، هر دو به زبان رمز بیان میشن. این سه تا ویژگی هستش که این در واقع حکمت و هنر رو در حکمت اشراق به هم نزدیک میکنه، به هم پیوند زده. نمیگیم فقط نزدیک میکنه، به هم پیوند زده. بنابراین حکیم و هنرمند اشراقی هر دو اصل حقیقت و زیبایی رو تو اون عالم مشاهده میکنن، در این عالم به زبان رمز بیان میکنن، فقط رمزهاشون شاید متفاوت باشه. تا حدی که ما نمیتونیم بگیم آقا حکیم اشراقی هنرمند نیست، هنرمند اشراقی حکیم نیست. این ارتباط تنگاتنگ یک هست که بین در واقع هنر و حکمت هست در حکمت اشراق، که میتونیم بگیم آقا مبانی که در این حکمت ارائه شده است میتواند همون مبانی باشد برای تدوین هنر، تدوین فلسفه هنر روز میخواد. خب مبدع عقلانی داشتن هر دو رو سهروردی توی دو تا رساله مطرح میکنه که هم هنر و هم حکمت مبدع عقلانی داره. سهروردی در رساله سفیر سیمرغ میگه هم علم و هم هنر از فیض انوار مجرد است. طبق نظرشون همه نقمات و نقوش زیبا و هم علوم و معارف از سیمرغ. سیمرغ همون جبرئیل هست در تفکر فلسفه اسلامی. و هومنه یا عقل اول هست در تفکر در واقع در فلسفه ایرانی. ایشون مبدع هم علوم رو و هم معارف رو و هم در واقع نغمات و نقوش زیبا رو از جناب سیمرغ میتونه. سیمرغ هم که معرف حضور هست در هر حال، ایشون طبق گیر که همه علوم از سفیر سیمرغ است و از او استخراج کردن، سازهای عجیب مثل ارغنون و غیر آن از صدا و رنات او بیرون آوردن و هر نقشی در جهان ناشی از پرتو اوست. ایشون تصریح میکنه که هم علوم، موسیقی، نغمات و هم نقوش مبدأش سیمرغ. سیمرغ هم عقل اوله، عقل اول است، صادر اول است در حکمت اشراق. و با توجه به کار جبرائیل هم هست و جبرائیل در واقع فرشته مقرب هست، باز هم در فلسفه اسلامی هم میتونه سیمرغ همچنان عقل اول باشه، در حکمت مشرا عقل دهمه. در رساله فی حقیقت العشق که فوق العاده زیباست و من واقعا مطالعه اینو حتما به دوستان توصیه میکنم، اگر فرصتی بود من اینجا عرض میکردم که توفیقش نیست الان، در رساله فی حقیقت العشق ما سگانه، ایشون سگانه حسن، عشق و حزن رو با یک منشأ ما بعد و طبیعی رای میده که از عقل کل ناشی شدن. حسن، زیبایی، عشق و حزن در این رساله در واقع اون جهات سگانه عقل اول، جهات سگانه عقل اول رو که وجوب ذاتی و وجوب غیری و امکان ذاتی باشه رو، ایشون این جهات سگانه رو با حسن و عشق و حزن معرفی میکنه. میگه از اون جهتی که وجوب ذاتی است، یعنی ارتباط با مبدا واجب الوجود داره، حسن ایجاد میشه. پس حسن اقوا جهت عقل است، یعنی فرزند ارشد عقل حسن است، فرزند ارشد عقل حسن و زیباست. این دیگه اصلا زیبایی دیگه اصلا چیزی ورای اون شد که در تفکر امروزی باشه که آقا ساخته و سلیقه منه. در یک مثلا تمدن و فرهنگ سلیقه یه چیزی رو میگه زیباست، در یک فرهنگ و تمدن سلیقه افراد یه چیز دیگه رو میگه زیباست. نه، ایشون میگه اصلا زیبایی فرزند ارشد عقله، قوی ترین جهت عقل اول که ناشی از در واقع جانب واجب الوجود هست، از اون جهت حسن صادر شده و از دو جهت دیگر که ضعیفتر هستن عشق و حسن صادر میشه. و در همین داستان هم در دو مرحله این حسن رو دنبال میکنه، این سگانه حسن و عشق و حسن رو در دو مرحله سهروردی دنبال میکنه. میگه در آغاز کلا آفرینش سگانه آسمان و زمین و ها بوده و در مرحله حالا بعد از این آفرینش آسمان ها و زمین، این سگانه حسن، عشق و حسن، حسن به آدم تعلق میگیره. اول پیغمبر، اول در واقع خلیفت الله، حسن به آدم تعلق میگیره. چرا به آدم تعلق میگیره حسن؟ چون ویژگی آدم خلیفت اللهیست. یک، حسن بیشترین از اون ناحیه در واقع وجوب وجود واجب الوجودی عقل صادر شده و آدم هم خلیفت الله هست. دوم اینکه ویژگی انسان نطق است، ویژگی انسان تعقل است. پس حسن هم که فرزند ارشد عقل هست، بیشترین سنخیت رو با انسان داره که ویژگی اون تعقله، ویژگی اون نطق عقلانیست، چون نطق منظور نطق گفتاری نیست. از این جهته که در اون داستان، در آفرینش، در آغاز آفرینش، حسن به انسان تعلق میگیره و عشق و حسن به ملکوتیان. بعد از حالا هبوط انسان به زمین، این انسان دچار ماجراهایی میشه که در اون داستان خیلی جالب و جذابشون توضیح داده. و در مرحله دوم هم حسن، در پرده دوم حسن به حضرت یوسف تعلق میگیره، عشق به زلیخا و حسن هم به یعقوب. خب در مرتبه خاتم رو دیگه ایشون مطرح نمیکنه، بلکه از همین ماجرا میتونیم اینو هم استنباط بکنیم. پس این جایگاهی که حسن داره نسبت به در آفرینش، نسبتش به واجب الوجود، نسبتش به صادر اول و نسبتش به انسان، نسبتش به انسان و در واقع اون ارجحیت جایگاه انسان به ملائک که عشق و حزن به ملائک تعلق گرفتن. چرا عشق و حزن به ملائک؟ چون ملائکه بعد از هبوط، بعد از اینکه آدم اومد زمین، واقعا ملائکه دچار چیز شدن، دلتنگی شدن برای انسان و به دنبال و در ملکوت عاشق این انسان بودن و بعد که این انسان اومد زمین، بالاخره به دنبال این انسان اومدند و عشق و حزن به تبع این اتفاق افتاد، به تبع تعلق حسن به آدم اتفاق افتاد، چنان که در مرحله بعدی هم خب عشق و حسن در کنعان به تبع تعلق حسن به یوسف اتفاق افتاد. در صورت بس ویژگی اولش اینه که هر دو منشأ عقلانی دارن، پس هم حکمت منشأ عقلانی داره، هم هنر و زیبایی منشأ عقلانی داره. بنابراین حکمت از هنر جدا نیست، هنر هم نمیتونه جدای از حکمت باشه. اینم که میگن هنر اسلامی عقلانی است، معنی رشنال بودن و مثلا استدلالی اینها که نیست، به همین معنی منشأ عقلانی داره. ادراک هر دو به نحو شهودی است، یعنی هم ادراک حکمت در حکمت اشراق شهودی است، هم ادراک هنر شهودی. چرا؟ چون ادراک حقیقت به ماهو و حقیقت در حکمت اشراق ادراک شهودی است، هرچند که ایشون استدلال هم میارن حکمای اشراقی، ولی اصل ماجرا شهود است. زیبایی هم در اشراق فرض حقیقت، فرزند ارشد عقل و فرده حقیقت، بنابراین ادراک اون هم به تبع شهودی خواهد بود. بنابراین در اینطور که قبلا عرض کردم، در سلسله مراتب تشکیکی ادراک شهودی، شهود حسی جلوه محسوس هنر و جلوه محسوس زیبایی رو درک میکنه، شهود خیالی صورت مجرد مثالی اون رو درک میکنه، و شهود عقلی اون حقیقت مطلق و مجرد و اون معنای واقعی که اون هنر، اون زیبایی بیانگر اون معنا هست رو درک میکنه. برای همین هم هست که واقعا اثر هنری بازتاب ذهنیات پراکنده و احساسات متفرق هنرمند و هنرشناس نیست، محاکاتی از حقیقته. و حالا بعدا تو بحث تعویل هم عرض میکنم که سهروردی قانون تعویل ارائه میده. من قانون تعویلشون هم همینجا عرض کنم چون دیگه فرصتی نیست. قانون تعویلی که سهروردی ارائه میده بر اساس همین در واقع مراتب ادراک شهودی است، که بر اساس انسان ها هم بر اساس مرتبه ادراکیشون به مرتبه از تعویل درس پیدا میکنن. اگه در مرتبه ادراک حسی باشن به تعویل حسی درس پیدا میکنن، در مرتبه ادراک خیالی باشن به این مرتبه از تعویل شد، عقلانی باشن به اون مرتبه. بنابراین راه تعویل هم برای همگان طبق نظر سهروردی بازه، ولی که سلسله مراتب داره. این نیستش که حالا این تعویل و درک معنا اختصاص به یک گروه خاصی داشته باشه. از هر دوشون در واقع با توجه به اینکه ادراک شهودی هست، حالا بعد مسئله بعدی هم عرض کنم، رمز و تمثیل یکی از باز بچه اشتراک حکمت و هنر در حکمت اشراق این هست که هم حکمت و هم هنر هر دو به زبان رمز ارائه میشن. چرا حالا هر دو به زبان رمز ارائه میشن؟ خاطر اینکه یکی از راه‌های ابلاغ حقایق بنیادین روش رمزی، زبان رمز. زبان رمز یک زبان قوی، غنی و بدور از در واقع ابطال هست. از این جهت قنی است که یک وسعتی داره که میتونه همه معانی محسوس، مجرد و خیالی رو درون خودش ارائه بده. و از این جهت قوی است که در امان از رد و ابطاله، چون هر کسی دسترسی به معنای واقعی رمز رو نداره، وقتی دسترسی نبود قدرت بر ابطال ردش هم نیست. از این جهت هم قوی است و هم قنی است. سهروردی دوش حکم و اشراقی رو دوش رمزی میدونه. رمزها هم همونطور که عرض کردم رمزهای واقعی هستن، نه امور اعتباری. یک اساس روحانی و واقعی دارن، کاملا منطبق با حقایق کیهانی و تکوینی و تشریعی حضرت حق هستن و امور در واقع اعتباری نیستن. باز بگیم در هر مملکتی، در هر سرزمینی یک دسته از مثلا این رموز و تمثیل ها هست. بعد چشم دیگه اصلا دو دقیقه رمزها و تمثیل‌های سهروردی رو من همینجا عرض کنم که واقعا داستان‌های رمزی سهروردی مهمترین منبع، حالا علاوه بر اینکه خود حکمت و اشراق هست، اما خود داستان، مجموعه داستان‌های رمزی سهروردی مهمترین منبع، غنی‌ترین منبع و قوی‌ترین منبع هست برای فیلسوف هنر، برای هنرشناس، برای هنرمند که بتونه مبانی و حتی صورت‌ها و تمثیل ها و رمز ها و نگارگری های اشراقی رو ارائه بده. در داستان های رمزی سهروردی واقعا یک دوره حکمت مشا و حکمت اشراق رو توامان، حکمت مشا و حکمت اشراق رو توامان واقعا نگارگری کرده، صورتگری کرده. یک دوره حکمت رو نگارگری کرد، یک دوره حکمت رو که میتونست انتزاعی محض باشه، مجرد محض باشه، معنای محض باشه، در همون عالم معانی مجرد محض باقی بمونه رو سهروردین جا در واقع صورتگری کرده، نگارگری کرده و ارائه داده. مجموعه رمزهایی که ایشون استفاده کرده رو میتونیم، یه دسته رمزهای پرندگان هست، در خود نفس رو ایشون یه جا نفس رو گفته بازه، باز نفس رو ایشون یه جا میگه باز، یه جا نفس رو میگه هدهده، که در واقع در آغاز هدهده، یه سالک در واقع نفس سالک رو در آغاز میگه یه هدهدی هست که در مسیر سلوک میشه انسان کامل، میشه سیمرغ. پس این نفس یه جا بازه، یه جا هدهده، یه جا سیمرغه، یه جا این نفس یه پرنده رنگارنگ هست با رنگ‌های زیبای بهشتی به نام طاووس، و یه جا هم این نفس جام گیتی نمای کیقباسوره. من دیگه بقیه رمزهای نفسش رو عرض نمی‌کنم، به دلیلی که دقیقاً از همون جا که میشه باز، هدهد، سیمرغ و بعد جام گیتی نمای کیقباسوره، همه جا اون هم در واقع اون سروریت نفس هست و اون تعالی نفس انسانی است که اگر باز هست که رمز پادشاهی است، اگر سیمرغ است یعنی این انسان کامله، میتونه انسان کامل باشه و تمام این در واقع علوم و حقایق متعلق به اون باشه، میتونه متعلق به عالم عقل، میتونه واصل به عالم عقل بشود، میتونه واصل به عالم عقل باشه، بنابراین میتونه همه علوم و معارف رو داشته باشه. جام گیتی نمای که خسرو است یعنی باز همون واصل به عالم عقله، چون واصله به عالم عقله که همه اون حقایق درش هست. این همون چیزی که در حکمت مشا ما داریم، عقل بالمستفاد که متصل به عقل فعاله و همه حقایق درش هست. عقل بالمستفاد مشایی رو و عقل در واقع که متصل به عقل فعال شده و همه حقایق رو داره نشون میده، شما جام گیتی نمای کیخواست رو میگه سیمرغ. از سایی مثلا رمزهای طبیعی که ایشون استفاده میکنه، رمز صحراست که نماد عالم مثال هست، یا مثلا عقول دهگانه مشرایی رو ایشون میگه ده پیر خوب سیما که بر صفه نشستن. اینقدر ایشون واقعا این فلسفه مشا رو ایشون اونجا ملموس و محسوس ارائه میده که اصلا داری اصلا با اینا زندگی میکنی. هم الان خود مجموعه داستان های رمزی سهروردی میتونه یک فیلم نامه باشه. اصلا لازم نیست دخل تصرفی درش ایجاد بکنی، خودش یه فیلم نامه است، یه فیلم نامه کاملا فلسفی، یک دوره حکمت رو داره ایشون نگارگری میکنه. یه سری هم رمزهای رنگ ها هست که من اینجا نیوردم، مثلا خود عقل سرخ خود سرخ رنگ رمزه که ایشون میگه که من خطاب میکنه ایشون رو به عنوان یک پیر، ایشون میگه که من پیر نیستم، گفت محاسن من سپید است و من پیر نورانی ام. حالا ببخشید چون خطاب میکنه به جوان، چون میگه چرا به من میگی جوان، عقل سرخ رو میگه، چون خطاب میکنه بهش جوان وقتی میبینه سهروردی در عالم مثال، میگه چرا به من میگی جوان، من جوان نیستم، من اول فرزند آفرینشم، چون عقل دیگه اول فرزند آفرینشم، من جوان نیستم. این پیر سرخ موی سرخ رو بهشون اینو میگه، میگه گفت محاسن من سفید است و من پیر نورانی ام. حالا چرا رنگ سرخ؟ ایشون میگه که این تلاقی سپیدی و سیاهی است، تلاقی وجوب و امکان، تلاقی وجوب و امکان رو و تلاقی سپیدی و سیاهی رو ایشون به عنوان اون سرخی شفق فام به قول کربن تعبیر میکنه، که در واقع سپیدی در نشانه تقرب است و تقرب به حضرت حق است، و سیاهی و کدری هم تغییر رنگ ها هم خب نشانه دور شدن از اون مرتبه است. یک دوره متافیزیک در واقع رنگ ها رو ایشون ارائه میده تو داستان های رمزی.
خیلی عذرخواهم، به احترام ناقدان محترم مجبورم که تمام
و من بقیه رو دیگه توصیه میکنم به اینکه بله بقیه رمزها، حالا رمزهای هندسی، رمزهای طبیعی، رمزهای هندسی هم که در معماری ما هست، یعنی ما معماری ایرانی رو فقط میتونیم با به بهترین وجه میتونیم با در واقع همون خود همون شمسه و گره که دیگه اصلا آینه کاری هست، اینها رو با بهترین وجه میتونیم در واقع در حکمت اشراق و داستان‌های رمزی و سایر رمزهای سهروردی و ارائه بدیم تحلیل فلسفیش رو. من هم واقعا از حوصله‌تون تشکر و سپاسگزاری میکنم و از توجهتون و از این که مصدق اوقات شدم و وقتتون رو بیش از اون که مجاز بودم گرفتم عذرخواهی میکنم. ممنون و متشکرم. خسته